در لابلای مواد و اصولی که خب برای شنوندگان محترم قرائت کردم اشاره شده بود که میگفت که فی مثلا حد اکثر ظرف مدت 24 ساعت میبایستی اون تحقیق مقدماتی صورت بگیره و پرونده مقدماتی مثلا به مراجع صالح قضایی ارسال بشه.
بله.
اتفاقی که الان خب در دادسراهای ما افتاده و همچنان هم متاسفانه در جریان هست این هستش که در ارتباط با متهمان و افراد بازداشت شده مشاهده میشه که خب فرایند تحقیق مقدماتی و بازجویی ها بعضاً ماه‌ها به طول می انجامه.
دقیقاً بله.
چون ماه‌ها امر تحقیق مقدماتی به طول می انجامه و پرونده در دادسرا تعیین تکلیف نمیشه، طبعاً و معالاً پرونده به دادگاه ارسال نمیشه و وقتی به دادگاه ارسال نشه امکان محاکمه متهم پدید نمیاد. وقتی متهم محاکمه نشه روز و ماه‌ها می بایستی در زندان و بازداشتگاه بمونه تا این روند طی بشه. خب این مغایره در واقع اصول مقررات قانونی است. من اون چیزی رو که واقعا وقتی حالا جستجو می کردم فارغ از حالا اصل 32 قانون اساسی که قرائت کردم خدمتون و حتی ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر مقررات، ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری حجت رو بر مقامات قضایی تمام کرده در واقع، جایی که میگوید دادرسان، وزارت تحقیق و ضابطین نمیتوانند به عذر اینکه متهم مخفی شده یا معین نیست و یا دسترسی به اون مشکل است تحقیقات خود را متوقف سازند. حالا اینجا معاذیر سگانه رو قانونگذار در واقع بیان کرده و میگه که اگر حتی این معاذیر و عذرها هم وجود داشته باشد دادرسان نمیبایستی تحقیقات رو متوقف سازند. و به طریق اولا در سایر موارد هم این گونه است، حتی اگر این معاذیر وجود نداشته باشد هم نمیتوانند تحقیقات رو متوقف کنند، نمیتوانند فاصله بیندازند بین تحقیقات. از متهم یک روز یک هفته تحقیق میشود، به یک باره یک ماه او رها میشود.
بله.
این به نظر من ظلمه. خب وقتی میتوان با یک نظم و انضباط دقیق و درستی فاز تحقیقات و بازجویی مقدماتی رو به انجام رسون و پرونده رو مورد اتخاذ تصمیم قرار بده و به دادگاه فرستاد، چرا میبایستی در واقع متهمان مدت‌های مدیدی در بازداشت به سر ببرند؟ شاید بهانه این باشد که قرار متهم، قرار تأمین صادره برای متهم، قرار بازداشت موقت است و چون قرار بازداشت موقت است او باید به حال بازداشت بماند، خواه از او تحقیق بشود یا نشود. این درست نیست به عقیده من. یعنی با وصف این که حتی قرار بازداشت موقت باشد باز هم مانع انجام سریع تحقیقات مقدماتی نیست و دادرسان و قضات دادسرا تکلیف به انجام سریع و بدون فوت وقت تحقیقات مقدماتی رو دارند. این به عنوان نکته چهارم. و نکته پنجمی که خب به اختصار عرض خواهم کرد این است که
جناب فقیه میخواستم یه سوال کنم، لطف کنید در همین مورد نکته چهارم، این که همونطور که به درستی اشاره فرمودید تحقیقات و تأخیر در عدم رعایت همین قانون مبنی بر تفهیم اتهام متهم، اونم تا ماها بعد، خب مقامات قضایی و قضات دادگاه در اعتراض وکلای این متهمین چه پاسخی میدن و چگونه پاسخی برای اون دارن؟
عرض کردم با توجه به اینکه قراری رو که معمولا و غالبا برای متهمان در پرونده این چنینی صادر میشه قرار بازداشت موقت است و مدت این قرار 2 ماه هست که برای ماهای بعد هم قابلیت تمدید داره این قرارهای بازداشت، قضات دادسراها متاسفانه با توجه به صدور چنین قراری میگویند حال که متهم در بازداشت به سر میبره علی السبیل اصلا تفاوتی نخواهد کرد که حالا تحقیق انجام بشود یا نشود.
بله.
او در حال بازداشت است، در قرار بازداشت موقت به سر میبره. عرض کردم صدور و تمدید قرارهای بازداشت مجوز تأخیر در انجام تحقیقات.
بله بله.
اگر تحقیقات به فرم و شکل قانونی به سرعت انجام بگیره و قضات محترم دادسرا مقید به اجرا و رعایت مقررات قانونی باشند و از نظر شرعی هم بازداشت بلا توجیه و بدون ضرورت متهمان رو مغایر موازین شرع بشناسند، به سادگی و سهولت پس از انجام تحقیقات امکان تبدیل قرار بازداشت به قرارهای خفیف‌تر و آزادی متهمان رو دارند. اما متاسفانه عملا این اتفاق نمیفته، اعتراض ها هم نو هم به جایی نمیرسه.
بله. جناب فقیهی، این بازداشت موقت در قانون چگونه تعریف و تاکید شده و بعدم اینکه اصلا آیا چنین بازداشتی با اصول قوانین حقوق بشری خانایی داره یا همگونی داره؟
ببینید، قرار بازداشت موقت فقط در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی نشده. ما حتی در قانون آیین دادرسی کیفری سابق پیش از انقلاب هم در موقع توقیف احتیاطی و بازداشت موقت داشتیم.
بله.
که در موارد در جرائم مهمه معمولا قرار بازداشت مثلا صادر می شد، از جمله جرائمی مانند قتل و دیگر جرائم مهم. خب در قانون آیین دادرسی کیفری ما در واقع در مواد 32 به بعد اشاره به مواردی که و جرائمی که در خصوص اونها امکان صدور قرار بازداشت موقت توسط قاضی پرونده وجود داره پیش بینی شده. در مواردی صدور قرار بازداشت موقت جایز شمرده شده، در مواردی هم الزامی شناخته شده صدور قرار بازداشت موقت. این قرارها البته میبایستی مستدل و موجه باشن، از نظر قانونی مستند باشن، دلایل اون قرارها در واقع به متهم تفهیم بشه، این قرارها به محض انقضا میبایستی یا فک بشن و تبدیل قرار صورت بگیره و متهم با قرارهای خفیفتر احیانا آزاد بشه یا تمدید بشه. حق اعتراض متهم به تمدید و استمرار قرارهای بازداشت هم در مقررات پیش بینی شده. اما از خود کلمه یه قرار بازداشت موقت بنده استفاده میکنم. وصف یا صفت موقت وقتی در کنار موصوف بازداشت در واقع قرار میگیره، آنچه از کلمه موقت به ذهن متبادر میشه این است که خب این قرار و این بازداشت یا توقیف میبایستی علل اصول موقت باشه. اما عملا آنچه اتفاق میفته این گونه نیست و نه تنها موقت نیست، بلکه بعضا ماها این بازداشت استمرار داره و دیگر با وجود این استمرار دیگه نمیشه این بازداشت ها رو بازداشت موقت به معنای واقعی کلمه فرض کرد.
بله کاملا. جناب فقیهی، آیا این گونه وضعیت بغرنج و پیچیده یا این شرایط و وضعیت به عنوان مثال امروزین برای افرادی که نه مرتکب قتل شدن نه جنایت شدن، فقط به علت این که دگرگونه می اندیشند این قرارداد بازداشت‌های موقت و غیره، اینا میتونه در رابطه با اینکه ما تعریف درستی یا یک تعریف از مجرم سیاسی یا زندانی سیاسی نداریم، چون دوستانی که دستگیر میشن اینا هیچ اتهامی غیر از اقدام علیه امنیت ملی در واقع ندارن، که شما به اون هم به درستی اشاره فرمودید که چه وضعیتی از نظر قانونی داره. حالا با توجه به اینکه این دوستان هیچ اقدام خشونتباری نکردند و فقط دگر اندیشیدند و بیان کردند و نوشتند، بخشی از این فاجعه میتونه در رابطه با این نامشخص بودن این مهم باشه و این موضوع باشه؟
فارغ از اینکه تعریفی از جرم سیاسی مجرم سیاسی و یا زندانی سیاسی با گذشت بیش از 31 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در واقع مشاهده نمیشه در مقررات، صرف نظر از این عدم تعریف، شما وقتی در بندهای جیم و دال ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری مواردی رو ذکر میکنید از جمله جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلام، یعنی همین جرائم بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، یکی از مواردی که قضات در واقع مجاز به صدور قرار بازداشت موقت شناخته شدن، همین جرائم بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور هست که در واقع به اعتبار تصور ارتکاب این جرائم امکان صدور این قرار برای مقامات قضایی وجود داره. بند دال همین ماده 32 رو هم اگه توجه بفرمایید، آنجا که میگوید در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند، همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود. حال شما بیایید توضیح بدهید که یک فعال مدنی، یک فعال سیاسی به جهت شخصیت سیاسی اجتماعی و مدنی که داره، اون جایگاهی که در اجتماع داره و مردم او رو به عنوان حالا یک فرد موجه میشناسند، اساسا اگر شما این آدم رو در واقع به قید کفالت یا ضمانت یا وثیقه آزاد بکنید، چون فرار نخواهد کرد، اصلا بین فرار چنین آدم هایی نمیره، اینا مخفی نخواهند شد، اینها با دیگران تبانی نخواهند کرد، اما چون در مقررات آمده و اینها رو مفروض میگیرن نسبت به بچه ها و فعالان، از این جهت قرارهای بازداشت موقت رو صادر میکنن.
علی سپاسگزارم. بله بفرمایید به نکته پنجم.
نکته پنجمی رو که به عنوان نکته پایانی اگر شما موافق باشید برای این بخش از گفتگو قلمداد بکنیم، ماده 39 قانون آیین دادرسی کیفری هست، آنجا که میگوید دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بی‌طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی‌طرفی کامل را رعایت نمایند. این ماده البته در شریعت اسلام و در فقه ما هم اثرش کاملا مشهود هستش، در آداب قضاوت در کتب فقها اگر ملاحظه بکنند شنوندگان عزیز، کاملا میبینند که وقتی که در آداب قضاوت در واقع خصایص قاضی و یا شرایط محکمه مورد اشاره علما و فقها قرار گرفته، آمده که حتی قاضی محکمه در نوع و طرز نگاه کردن به اصحاب دعوا میبایست رعایت عدالت و انصاف رو بکنه.
بله.
یعنی به عبارت ساده به حال غیظ و خشم و عصبانیت به یکی از اصحاب دعوا و به حال و به شکل در واقع ترحم آمیز و یا مهربانانه به طرف دیگر نگاه نکنند. وقتی در دین ما، در آیین و شریعت ما چنین ضوابطی پیش بینی شده و حتی قاضی منع شده است که به دو شکل کاملا متفاوت به اصحاب دعوا و آنانی که نزد او و در دادگاه حاضر شده اند نگاه بکند، مطمئنا در مقررات قانونی ما هم چنین حکمی قابلیت مشاهده و تصور رو داره و چنان که ملاحظه فرمودید در ماده 39 هم رعایت بی‌طرفی و لزوم رعایت بی‌طرفی در تحقیقات پیش بینی شده، اما گفت که این در واقع اختصاص و انحصار به تحقیقات صرفا نداره، یعنی در جریان محاکمه در محاکم هم این گونه است، قضات محاکم هم میبایستی رعایت بی‌طرفی رو بکنند چون قضات محاکم جزایی در واقع قرار است که بین متهم و دادستان که کیفرخواست صادر کرده است به عنوان یه مقام بی‌طرف قضاوت کند. اگر کیفرخواست اعتباری ندارد و مردود است و بلا دلیل است یا دلائل آن موجه نیست، حکم به براءت یا قرار منع پیگرد متهم را صادر کند. و اگر موجه است کیفرخواست و دلائل کافی برای احراز ارتکاب اقدامات مجرمانه هست، حکم بر محکومیت متهم بدهد. این بی‌طرفی بسیار بسیار حائز اهمیت هست، به این جهت که کسانی که در مقام تحقیقات هستند، اهم از دادستان دادسراها و یا قضات محاکم، اگر رعایت بی‌طرفی رو نکنند در واقع از عدالت ساقط هستند. آن اوضاع و احوالی که واقعا به نفع یا ضرر متهم هست به هر دو باید توجه بشه. مواردی که به نفع متهم هست چون کمک میکنه به اثبات براءت متهم باید مورد توجه جدی باشد. آن مواردی هم که به ضرر متهم هست بدون اینکه آگراندیسمان و درشت نمایی شود میبایستی مورد توجه باشد. النهایه بر اساس مجموع محتویات پرونده و دلائل اتهام و دفاعیات متهم تصمیم منصفانه و عادلانه اتخاذ بشه. این بی‌طرفی از این جهت که عرض کردم حائز اهمیت بسیار هست.
سپاسگزارم جناب فقیهی، خسته نباشید. لطف کردید که در این گفتگو شرکت کردید.
سر شما و شنوندگان من زور درد نیاورد. صحبت کردم برای اینکه از فرصتم بتونم حد اکثر استفاده رو کرده باشم.
لطف فرمودید. بسیار آموختیم و حتما در خدمتتون به دنباله این بحث و این مباحثی که واقعا لازمه دانش جامعه است و آگاهی جامعه است بیشتر خواهیم پرداخت. برای اینکه وقتی انسان‌ها حقوق هم دیگر رو بدونن حتما سعی می‌کنن رعایت کنن و درگیری‌ها و برخورد‌ها کمتر خواهد شد.
امیدوارم.
مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود می‌گیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم.
من هم شما و همیهنان عزیز رو به خالق هستی می سپارم و با شما بدرود می کنم.
خدا نگهدار. شما بدرود.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای سید محمد رضا فقیهی، وکیل پایه که دادگستری، عضو هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان و از وکلای زندانیان سیاسی در تهران، در دنباله بحث حقوق شهروندی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی در آیین دادرسی کیفری، مقایسه و تطبیق آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تأیید و تأکید قانون اساسی و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و من جمله اصل 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره موضوع اتهام که لزوماً با ذکر دلایل به هنگام بازداشت به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حتی اکثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. یک نکته مهم در بررسی پرونده‌های بازداشت‌های این چندین سال اخیر که از متهم سوال می شود آیا می دانید ما به چه جرمی شما را دستگیر کرده ایم؟ نکته بسیار مهم و جدی دیگر این است که مطابق مقررات قانون ایران اصل این است که تحقیقات و بازجویی های مقدماتی می بایستی لزوماً توسط مقام قضایی انجام شود. ماده 27 قانون آیین دادرسی کیفری در این رابطه چه می گوید و چه تأکیدی دارد؟ سرعت انجام تحقیقات و ارسال پرونده به دادگاه بنابر آنچه در قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1383 ماده 24 و ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر مقررات حجت را بر مقامات قضایی تمام کردند. اینکه صدور و تمدید قرارهای بازداشت مجوز تأخیر در انجام تحقیقات نیست و بازداشت ها و توقیف ها ماها مرتب استمرار دارد. چرا هنوز پس از 31 سال تعریف درستی از زندانی سیاسی یا مجرم سیاسی نداریم؟ ماده 39 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد دادرسان و قضات تحقیق چه تصریح قانونی دارد؟ توجه می فرمودید؟ صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید؟ در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.